بسم الله الرحمن الرحیم. علی دست خدا امشب به جنت می نهد پا را. علی دست خدا امشب به جنت می نهد پا را. پیامبر آورد از بحر استقبال زهرا را. ملاقات علی و فاطمه باشد تماشایی. مراقات علی و فاطمه باشد تماشایی. ز مظلومی کند مظلومه ای امشب پذیرایی. نشان بر هم دهند از چشم احمد دور و سربسته. علی فرق شکسته، فاطمه پهلوی بشکسته. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین. عرض سلام و ارادت و تحیت خدمت یکایک که شما دوستان عزیز، مردم خوب و نازنین، بینندگان گرانقدر و با صفا و درجه یک شبکه جهانی ولایت در هر کجا که هستید بهترین ها رو برای شما آرزومندم. قبول باشه انشالله طاعات و عبادات و بندگی های شما. امشب شب 21 ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان هست، شب شهادت قریبانه و مظلومانه اول مظلوم عالم امیر المؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هست و شب قدر. عرض تسلیت و تعزیت محضر همه شما ارادتمندان و شیفتگان به وجود نازنین امیر المؤمنین صلوات الله علیه. امشب انشالله باید هر جا هستیم سنگ تمام بگذاریم برای بابای عالم. پیامبر فرمودن انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امت هستیم. و امسال و امشب همه امت اسلام، مسلمان ها همه یتیم میشن با شهادت مولا امیرالمؤمنین و باید امشب سنگ تمام بگذاریم به هر شکلی که میتونیم ارادتمون، عشقمون، محبتمون رو به ساحت نورانی امیرالمؤمنین با عزاداری هایی که برپا میکنیم انشالله نشان بدیم. با افتخار در کنارتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما و در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت و تعزیت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز، روزداران گرامی و عباد صالح خدای متعال در آستانه شب شهادت جانگداز مولا الموحدین امیر المؤمنین. عرض تسلیت و تعزیت حضور شما جناب آقای اسماعیلی عزیزمون و همینطور همه بینندگان که دلتون مالامال از عشق به امیرالمؤمنین. خدای رو شکر کنیم بر این نعمت ولایت که پروردگار عالم به همه ما عنایت کرده و امیدواریم که انشالله دنیا و آخرت لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای ما رو از این بزرگوار و اهل بیتش و اولادش انشالله جدا نفرماید و امشب هم به همه ما توفیق بده که بتونیم تا حدودی حق امیرالمؤمنین رو در مجالس احیا و عزاداری انشالله ادا کنیم.
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزار. از این لحظه ما در خدمت بینندگانمون هستیم جهت پاسخ به سوالات شرعی و احکامتون. ما خواهشمون این هست که عزیزانی که تمایل دارن به صورت صوتی، تلفنی یا از طریق فضای مجازی با ما ارتباط برقرار بکنن، برای همین اول برنامه برنامه‌ریزی بفرمایید، لطفاً تماس بگیرید، چه از طریق تلفن که حالا زیرنویس شده براتون، چه از طریق واتساپ که میتونید پیام متنی، پیام صوتی، ارتباط تلفنی صوتی برقرار بکنید یا پیامک بدید به 301203. همه اینها در اختیار شما هست جهت اینکه بتونید سوالات شرعی و احکامتون رو بپرسید. ما هم تکلیف خودمون میدونیم، وظیفه خودمون میدونیم و افتخار هم میکنیم به این وظیفه که پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما باشیم. پس از راه‌های ارتباطی که برای شما فراهم هست انشالله نهایت استفاده و بهره رو ببرید، برای اینکه سوالتون یه وقتی برای خودتون در ذهنتون یا برای دیگران احیانا بی جواب باقی نمونه. جناب استاد، خانم‌های بزرگواری که حالا در ایام عادت ماهانه هستند، خب امشب هم شب قدر هست و اعمال خاصی داره، قرآن بر سر گرفتن، دعای جوشن، پرسیدن که خانم حائض میتواند اعمال شب قدر رو انجام بده؟
یکی از اعمال امشب نمازه. نماز رو نمیتونه بخونه
چون وضو میخواد.
بله.
پاکی طهارت.
بله بله. چون وضو هم بگیره باطل اصلا وضو فایده نداره. حال بعضیاشون هم خیال میکنن که یه وضوی بگیره، نه، وضو اصلا فایده نداره. ولی سفارش شده که در مصلای خودشون، مصلا یعنی همون جایگاه نمازشون، همون سجادش که همیشه مینداخته تو اتاقش، همون رو پهن کنه و در همون جایگاه نمازش قرار بگیره. حالا الحمدلله شبکه‌های مختلف دارن احیا رو از مناطق مختلف پخش میکنن و حالا خیلی هم نمیتونه اصلا برن تو مجالس، کرونا هست، همون پای تلویزیونش هم که هست میتونه بنشینه، قرآن سر میگیره، اشکال نداره. فقط مواظب باشه که بعضی دیدید قرآن رو باز میکنن، اینم چون سوال
میذارن،
سر میذارن. بله. کسی سوال کرد از من، از دو جهت این مورد بحث، یکی این که حالا این ممکنه حدک حرمت باشه، گفتم نه، حدک حرمت نیست، قرآن رو باز کرده از باب تبرک، میخواد خود صفحات قرآن رو سرش بشه، ولی برای خانم حائض نه، نمیشه. چرا؟ به دلیل اینکه بدن تماس میگیره با کلمات قرآن، این کارو نکنه. ولی قرآن بسته رو میخواد روی سر بگذاره، اشکال نداره. در هر صورت تماس بدنی یعنی دستش، موی سرش، اینا به صفحات قرآن تماس پیدا نکنه. خود قرآن رو که بسته است روی سر بگذاره اب نداره، میتواند قرآن به سر بگیره، همراهی بکنه. 14 معصوم رو که هر کدومشون رو 10 بار خدا رو قسم میده به اونها، اب نداره، هیچ اشکال نداره. و دعاهایی مثل دعای جوشن کبیر، مانعی نداره دعای جوشن کبیر، اصلا خودش میخواد بخونه یا میخواد تکرار بکنه.
درست.
با اون کسی که تو تلویزیون میخونه اونم هیچ اشکال نداره، ذکرها هیچ مانعی نداره، فقط عرض کردم نماز است که نمیتونه بخونه.
درست. و اینکه حالا شما فرمودید بدن تماس نداشته باشه، حالا بعضیا مثلا حواسشون هم هست، بعضی از خانم‌ها مثلا دستکشی دست می‌کنن، دستکش‌های پارچه‌ای، و حالا روسری هم روسرشون باشه،
روسری اگر روسرش باشه اب نداره.
درست.
بازم بکنه قرآن بگذاره مانع نداره.
و این رو عنایت داشته باشن بیننده‌هامون که استاد بعضی فکر می‌کنن حالا خانم‌ها که چون در این شرایط قرار دارن دیگه هیچ کاری نمی‌تونن بکنن. شما توضیح فرمایید، فقط
نه.
بحث نماز هست.
بله. یکی هم اینم هست که غسلم که مستحب امشب انجام بدن، اونم نمی‌تونن دیگه فایده نداره.
بقیه عبادات دیگه
ذکر، بله، دعا،
جوشن، قرآن سرگرفتن،
همه محروم نیستن.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنونم. حالا انشالله ادامه پیام ها رو من در بخش بعدی حتما بهش اشاره خواهم کرد و سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد. تلفن داریم. سرکار خانم آبدی از فارس پشت خطن. خانم آبدی، خدمت رو سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما آقای اسماعیلی و آجی آقا بهتر.
سلام علیکم. سلام. شبه
شهادت آقا امیرالمومنین تسلیت میگم.
سلامت باشید. ممنونم.
امیرالمومنین
ان شاء الله
شفاعت همه ما باشه
تا دایی
قیامت. ان شاء الله. الهیم. یه سوالی داشتم آجی آقا.
بله.
بخشیده. این سوالی شب امشب که شب 21 است. البته شب ها صد رکعت نماز داره ایست شب.
بله.
این صد رکعت نماز با 10 قل هو الله 10 سوره توحید داره. هر رکعتی. او وقت اگه 10 تاش نخونی یه دونش بخونی اشکال نداره. کفایت میکنه. چون مستحب. البته دیست داریم که مستحبات به جا بیاریم اگه خدا قبول کنه ان شاء الله.
درست.
پشته به میرزه ها ما هم تا دیگه یه ایدو نخونه یه قول و ورنا با هم رو یکی صدر رو کرد.
بله خب
وقت نافله های ماه مبارک هم خب هزار رو کته هر چه دهه اول 20 رو کرد بعد از مغرب 8 رو کرد بوده بعد از 8-12 رو کرد الان دهه آخر 30 رو کرد هسته. اگر که وقت نشه روز بخونی عبره داره؟
چجوری بخونی؟
خواندن همین نافلا
خب
که امشب حالا میخونیم البته شاید وقتی وقت نشد
خب
از سی رو کرد کمترش بخونیم اشکال
کمتر.
نداره
آها باش خب دیگه سالتون
دست شما درد نکنه خیلی
سلامت باشید ممنونم خدا نگهدارتون باشه انشاءالله خدا حافظ شما باشه ممنونم خدا حافظتون باشه خب ما این سوال رو جواب بدیم بعد انشالله اگر تلفن دیگه ایم اومد در خدمت بیننده همون هستیم. استاد سوال اولشون در خصوص اون صد رکعت تلفن داریم باش خانم اکبری هم تلفنشون رو جواب بدیم بعد انشالله چشم. سرکار خانم اکبری خدمتون سلام عرض میکنم قبول باشه انشالله.
ممنون مرسی متشکر.
بفرمایید.
ببخشید میخوام ببینم که حکم این که میریم الان ما یه چیزی باب شده تو آرایشگاه که ناخون میکاریم این الان حکمش چیه؟ میتونیم با این نماز بخونیم و غسل بگیریم یا نه کلا باید اینو برداریم و کار اشتباهیه؟ میخواستم ببینم این الان چجوریه برام در موردش توضیح بدید.
خانم اکبری حالا شما اطلاعات دارید چون ما میخواییم از نظر موضوعی هم یه مقدار اطلاعاتمون کامل تر بشه این که بفرمید که این ناخون رو میچسبونن روی ناخون طبیعی دیگه درسته؟
بله یه موادی هست که حالا قاطی میکنن به صورت خمیر در میارن و روی ناخون ثابت میمونه و دیگه کنده نمیشه مگه اینکه بخوای حالا سوهان بکشی که این سوهان کشیدن باید دیگه باشه که ناخون برداشته بشه.
امکان برداشتش اصلا نیست؟
امکان برداشتش هست ولی سخته. اینجوری نیست که بگم مثلا الان برای نماز صبح میتونی بذاری و بعد دوباره میتونی برداری. نه
درست.
این یه خود مشکل داره گذاشتن و برداشتنش.
بله چشم سوالت رو
پاسخ. با توجه به این که من مرجع تقلیدم موقعی مفارم هستن و رفتی رفتم ازشون سوال کردم گفتن اصلا این کار اشتباهه ولی من بعضی جاها شنیدم که میتونی با توجه به این کاشت ناخون رو جبیره بذاری میخوام برام یه خود توضیح بدید.
بله حتما انشاءالله خانم اکبری ممنونیم از شما موفق باشید خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب سرکار خانم آبدی استاد در خصوص صد رکعت نمازی که در شبهای قدر هست حالا امشب هم هست این که خلاصش بکنیم مثلا 10 تاش بکنیم یا یه دونش بکنیم میشه اصلا کمش کرد؟
مستحبات مراتب داره و این نکته هم اضافه بکنم که انسان در مصدر واجبات شما حتما باید انجام بدی دیگه حالشو دارم ندارم اینا نیست ولی در مستحبات توصیه شده که همراه با اون توجه حال خودتون انتخاب بکنید. بنابراین اگر واقعا توانشو داره حالشو داره میتونه صد رکعت رو با همون کیفیت، نمیتونه فرض کنید که به قول ایشون هر رکعتیش رو با یک سوره توحید بخونه حمد رو یک سوره قل هو الله، حتی نمیتواند میونه حالشو نداره فقط سوره حمد رو بخونه چون بعضی مقیدن به این که این مستحب رو انجام بدن. همه مستحبات شب قدر رو انجام تو روایات ما داریم که بعضی از ائمه امام حضرت امام باقر سلام الله علیه یا امام صادق سلام الله علیه اصلا تو شب قدر فقط نماز میخوندن فقط نماز. اینجوری داره که تا اذان صبح دارد بعضی از محدثین و بعضی از روات که نقل میکنن از صحابه حضرت میگه که حضرت همینطور سلام میدادن پا میشدن نماز، سلام میدادن پا میشدن نماز، سلام میدادن پا میشدن و من کنار اون حضرت همینطور حال شاید روشم نمیشده نخونه دیگه میده امام صادق داره. منظورم این است که بعضیا واقعا مقیدن به این که مستحبات شب قدر انجام ده. ولی به اندازه که توان دارن حالشو دارن، حالا تونست همینجوری، نتونست با یک سوره
هر مقدار که
هر مقدار
حالش رو
بله خود ایشون هم فرمودن مستحبه. بله راستم میگه مستحبه، لذا اگر که تونستن همش رو، نتونستن عرض کردم مراتب داره
درست.
نشد نهایتا میشه حمد خالی بدون سوره میتونه بخونه
ولی در ثواب فرق میکنه دیگه. بر صورت هر مقدار که بخونی بهت ثواب میدن درست استاد؟
بله همینطوره.
در خصوص نافله های ماه مبارک هم باز
نوافل که ایشون فرمودن من یه تصحیحی بکنم، نوافل ماه رمضان سه شب قدر 100 رکعته غیر از اونی که ایشون فرمودن.
بله.
خود نوافل چون 1000 رکعت
نماز داره،
نماز داره 30 رکعت شب های معمولی، شب های قدر میشه 100 رکعت. این شب های قدر 30 رکعت نیست، 100 رکعت میشه و وقتش هم
دهه آخر رو ظاهرا گفتن.
بله
دهه آخر رو گفتن سی رکعت میشه. اینجور من متوجه شدم.
نوافل ببینید الان حسابشو بکنیم، 20 تا 20 رکعت میشه چقدر؟
400
رکعت. بله میشه 400 رکعت. و عرض میشود که 7 بعد اشتباه میکنم، بعد الان از اتاق فرمان دقیقش به من بگن، چون این شب قدر در هر صورت 100 رکعته. خب. سه شبش 300 رکعته. 300 رکعته. اون 20 شبش اگر 20 رکعت باشه میشه 400، میشه 700 رکعت، درست میشه. و 10 شبش هم اون وقت میشه 30 رکعت، 300 رکعت، 1000 رکعت. یعنی علاوه بر اون 30 رکعته 100 رکعت هم داره شب.
درست
میشه؟
بله دیگه، اینجوری که
3 تا 300 رکعت، اونم 400 تا میشه 700 تا، 10 تا 30 رکعت 300 تا 1000 رکعت میشه.
درست.
اینجور باشه.
خب حالا اون رو 30 رکعت رو بیشتر منظورشون بود. بله. باز اینو میشه کمتر،
یعنی چی؟ یعنی
کمش کنن. آره
کمش بکنیم که خب بله،
اینم هم مثل همون قبلیه
دیگه. بله مثل این است که همه سال روزهاش مستحبه. شما که عمر نمیگیری که، یا وقت میگه پنجشنبه هاشو میگیرم، یا وقت میگه دوشنبه هاشو میگیرم، همه رو که نمیگیری که. حالا اینم ممکنه همش نشه. بعدم وقتش رو فرمودن، وقتش تا اذان صبح نافله شب ماه رمضان حساب میشه، هیچ اشکال نداره.
درست. سرکار خانم اکبری هم در خصوص کاشت ناخن یا به قولی چسباندن ناخن پرسیدن، بس نماز و وضو و غسل و اینها.
ببینید چسبوندن ناخنی که از نظر موضوعی ازشون پرسیدید، چسبوندن ناخن کار خود اشخاص نیست، نه چسبوندنش نه برداشتنش. خب
من خودشون رو گفتم بله بله
میرن آرایشگاه و هزینه‌م داره. این که به قول ایشون من میخوام برای هر نمازی چیز کنم، هزینه‌م داره. این بنابراین خب این جوریست که برای نماز قابل برداشتن نیست. وقتی شخص مکلف میداند که هنگام نماز به مانع برخواهد خورد، نباید کاری بکنه که خودش مانع داره ایجاد میکنه. ایجاد مانع است، خودش داره مانع ایجاد میکنه. این فرق نمیکنه. مثل این میمونه که من عرض میشود که بردارم قلمو، بردارم رنگ، بردارم رو دستم رنگی بکنم، بعدم میدونم که نه عرض میشود تینه رو، نه نمیدونم نفتم که حالا نیست این روزگار، نه هیچی هم میدونم که گیرم نمیاد که من این رنگ رو برای وضوم بخوام بردارم. خب چرا باید این کارو بکنم؟ قطعا درست نیست. این ایشون میگه من پرسیدم، همونطور که پرسیدنم بله درست فرمودید. منتها این که میگن بعضی ها نقل کردن که اونم درسته، اینم درسته. از اول میگن شما ایجاد مانع نکن،
اصل کار اصل که مانع ایجاد بشین حرام، گناه،
نکن این کارو. شما حالا رفته این کار کرده، در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته موقع نمازه، اون وقت اون چیزی که شما سوال کردید که گفتن این جبیره حساب میشه، خب بله این نظر مبارک رهبر معظم انقلاب فرمودن که این جبیره است دیگه، خود به خود این جبیره است. یعنی همین که وضو گرفتی نیت هم نمیخواد نیت جبیره بکنی، همین که وضو گرفتی خودش جبیره حساب میشه یا غسل کردی. آقایون دیگه احتیاط میکنن، میفرمان شما هم وضو رو بگیر،
سعی مکاره،
بله 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 بله، هم تیمم بکن، هم وضو هم تیمم، یا غسل کردی غسل و تیمم هر دو.
و این نکته هم که گفتن حالا پرسیدن گفتن جایز نیست، خب بله دیگه، همونطور که شما بله. فرمودید
دو تا من آره. ایجاد مانع نباید بکنه، ولی خب حالا این کارو کرده، الان میگه خب
بهش بگیم نخون دیگه،
ما یه اشتباهی کردیم. بله حالا چیکار باید بکنی؟
راهکارش
اینه. راهکارش
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم. بریم سراغ ادامه سوالات. گفتن آیا استفاده از عطر یا عطر روزه رو باطل میکنه؟
نه روزه رو باطل میکنه نه مکروه. یکی از اشتباهات اینه. حالا الان که دیگه تو کرونا یه مقداری محدودیت، ولی قبل که مثلا مساجد جمعیت و اینها بعضی مقید بودن که زهرا مثلا عطر مردم، آقا چرا داری این کار میکنی؟ نمیدونست ده. اون چیزی که مکروه برای روزه دار بوییدن
گل.
گله، بوییدن گل مکروه، ولی استفاده از عطر و به دیگران دادن همیشه خوبه. در حال روزه هم میشه، اشکال نداره، نه روزه رو باطل میکنه نه حتی مکروه هیچ، بلکه خیلی هم مطلوبه.
بله. باز خواهر بزرگوار دیگه از افغانستان پیام فرستادن، گفتن که خانم ها در ماه مبارک رمضان میتونن از قرص استفاده کنن تا عادت ماهانه نشون و بتونن روزاشون رو کامل بگیرن.
میتونن، ولی به شرط اینکه براشون ضرری نداشته باشه، ضرر مهمی نداشته باشه. چون بعضی از آقایون پزشکان ما وقتی این رو میگیم، البته من همیشه هم که میگم قیدو میزنم،
بله،
ولی معذالش باز به ما تاکید میکنن که این قرص ها خلاف اون چیزی که خدای متعال قرار داده، یعنی خدای متعال این سیکل رو در هر ماه قرار داده، اینا برای سلامت خانم ها خیلی خوبه، مؤثره، نکنن این کار رو. یعنی میبندن جلو این رو، این کار رو نکنن. بنابراین اونا معتقدن ضرر داره، اگر ضرر داشته باشه نباید این کار بکنن.
درست. حالا استاد این ضرره معناش چیه؟ چون مثلا گاهی میبینیم که سوالم میپرسن خانم ها عادت ماهانه میرزه به هم با این قرص خوردنه، یعنی یه سری مشکلاتی براشون ایجاد میشه، معیارش از کجا؟ یعنی خودشون باید تشخیص بدن که ضرر
دیگه متخصص میگیره. نه فقط این به هم ریختگی نیست، این به هم ریختگی نیست. ببینید من یه مثال بزنم، حالا شاید خلاف ادب هم باشه، فرض بفرمایید که کسی که ادرار داره باید دفع بکنه، این باید دفع بشه. خب این رو اگر جلوشو بگیره هزاران مشکل ایجاد میکنه دیگه، جلوشو میگیره حبس بکنه، نباید اینجور بشه. خب ببینید اون زمان خاص خودش که برای این خانم فرا میرسه باید این دفع بشه. لذا میگن خانم هایی که یائسه میشند مشکلاتی براشون ایجاد میشه، به خاطر اینکه یائسه شده دیگه پریود نمیشه،
دفع نمیشه،
دفع نمیشه. مشکلات مثلا میگن اینجوری میگن متخصصین،
در واقع خلقت خانم ها
بله،
زن ها
بله. مشکل استخوان پیدا میکنه. خب چرا باید این جلو اینو بگیره؟ اگر ضرر داشته باشه نباید این کار.
درست. بسیار خب، عرض کنم که اینم از سوالی که خواهر بزرگوارمون مطرح کرده بودن. حالا هر گونه سوالی که فکر میکنید مبتلا به خودتون یا احیانا دوستان، نزدیکان، فامیل، بستگان، فضای مجازی وقت این یه سوالی مطلبی منتشر شده شما میخواید پاسخش رو بگیرید، ما در خدمتون هستیم. الانم باز تلفن داریم. سرکار خانم شاهرودی از زابل پشت خطن. خواهرم خدمت رو سلام عرض میکنم، قبول باشه انشالله.
سلام، همچنین مرسی. ممنون. حقیقتش میخواستم چند تا سوال بپرسم و کوتاه میگم که ایشون همونجور کوتاه جواب بدن.
خواهش میکنم.
شوهرم به واسطه پول رشوهی که توی خونه میاره نمیتونم استفاده کنم یا نمیتونم جرمش رو بگیرم، حکم من چیه؟ من چی کار باید بکنم؟ چون هیچ نوع قدرتی نسبت به آوردن این پول و جلوش رو بگیرم ندارم. دومین سوال من اینه که حالا به واسطه همون شد دوباره یه نوع وسایلی رو از خونه افرادی به خونه من میاره و توقع داره که استفاده کنم. اگر استفاده نکنم باعث مشکلاتی میشه. حالا بحث میکنیم اتفاقاتی میافته که درگیری توی خونه پیش میاد. دوباره باز وظیفه من اینجا چیه؟ سومین سوالم هم که مربوط به جنس زن بودنمونه، چرا خداوند علم رو که اینقدر محترم دونستن و هر گامی که انسان واسه علم برداره اینقدر ثواب واسش در نظر گرفتن، چرا زنا باید به واسطه اجازه پدر و بعد هم شوهر بتونن دنبال علم برن؟ تا توی خونه پدرمونیم باید از ایشون اجازه بگیریم، حالا اجازه دادن یا ندادن اون باید جدا. اومدیم خونه شوهره، شوهره باید جواب بده، اجازه بده رو. حالا من خواستم بدونم باید واقعا چی کار کنیم؟ اینجور اجازه ها لازمه یا نه؟ مرسی، ممنون.
سلامت باشید خواهرم، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. منتظر باشید، چند لحظه دیگه پاسخ میدیم. سرکار خانم بابایی از اصفهان بیننده گرانقدر بعدی ما هستن، خدمت شما هم سلام عرض میکنم خواهرم.
سلام خدمت مجری محترم و استاد گرامی.
علیکم سلام و رحمت الله.
خواستم دو تا سوال داشتم از حج آقا. گفتم این قرآنی که میخونیم حج آقا برا پدر مادر اموات، وقت همه شو مثلا هدیه کنیم به روح اموات، بعد ثوابش برا خودمون چیزی میمونه هست یا یعنی اینکه باید جدا بخونیم برا امواتا؟ یکی هم که وضوع ارتماسی، میخواستم بگم اگه دست زیر شیر میگیریم که از آرنج میرزه پایین، پشت دست هم بگیریم زیر شیر دست بکشیم، این درسته این وضوع؟ خیلی ممنون حاج آقا،
شما در سلامت باشید، خدا حافظتون باشه انشالله. ممنونم. عرض کنم که بیننده بزرگواری از آمریکا یک صوتی رو برام فرستادن، سوالی رو مطرح کردن. آقا مرتضی بله بشنویم لطفاً.
سلام علیکم، من مرتضی هستم از آمریکا.
و علیکم السلام،
نمازتون قبول. یه سوال داشتم برای خمس. اگر من خمس بفرستم ایران و از داداشم طلبکار باشم، آیا این دلاری که من فرستادم قبلا به دلار ارزان‌تر هست؟ آیا الان رو باید با دلار الان حساب بکنم یا همون قبلا که بهش دادم؟ مثلا من 10,000 تومان بدهکار چیز معدنی، 2,000 دلار آیا این بی زبده 25,000 تومان میشه یا همون قبلا که من 10 تومان بهش خرید؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقا مرتضی، سوال شما رو پاسخ میدیم. تلفن فعلا هست داریم؟ خب جواب بدیم. چشم. سرکار خانم شاهرودی چند تا سوال پرسیدن، البته حالا دو تا سوالشون شبیه به هم بود حکمش در واقع. یکی اون پولی که حالا آقا میارن و ظاهرا مشخص نیست از کجا میارن، مشکوک هست، ممکنه حلال نباشه، تکلیف شرعیشون چیه؟
ببینید، یه وقت هست که خانم خانه یا فرزندان یقین دارند که این مال مال حرامه، یه حرفی. یه وقت هست که نه، احتمال میدن، به قول شما شبهه داره، نمیدونن. اگر شبهه داره مانعی نداره، میتونن استفاده بکنن. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام،
همه چی حلاله مگر اینکه
مگر علم باشه،
یقین
باشه. یقین باشه. بنابراین اگر شبهه دارید، یعنی احتمال میده شاید این شوهرش معلوم نیست پولایی که میاره مثلا چی هست چجوری، ولی خب در هر صورت حالا پول حلال هم داره، شاید هم پول حلال
کارم میکنه،
کارم میکنه قروقاتی این اب نداره. اما یه وقت هست نه، یقین داره که واقعا شوهر داره این چیزی که الان داره میاره این پول حرامه، داره میاره سر سفره ما و این پول میره خوراک میخره فلان، من روزه میگیرم، افطارم، سحرم، لباسم فلان. اینو اگر واقعا ایشون یقین داره، اینم باز اینا رو که من عرض میکنم راهکارهایی است که میخوام آسون بشه.
بله.
اینم اگر یقین داره، یه وقت است که پول حرامه، با پول حرام میره خرید میکنه، با پول حرام خرید کردن کار حرامه ولی معامله باطل نیست.
یعنی اون جنسی که میاد بر صورت خوردن استفاده،
شما یه حکم تکلیفی داریم، یه حکم وضعی داریم، معامله صحیح هست. منتها پول حرام به کی داده؟ به خانمش نداده، پول حرام داده به اون مغازه دار، خب بیخود کرده به اون داده، به دو نفر بدهکار است. پول حرام رو از جایی که آورده به اونجا بدهکاره، هیچی.
مغازه دار هم
مغازه دار پول حرام نباید میداده، بدهکار گیره، ولی معامله صحیحه. بنابراین اگر مثلا میوه خریده، گوش خریده، مرغ خریده آورده، این معامله صحیحه، اینا رو میتونن استفاده بکنن. ولی این مال اینجایی که پول حرام بله. باشه. ولی چون شما فرمودید حالا دو تا سوالش تقریبا با هم شبیه. بله. ولی یه وقت است که نه خیر، پول حرام نمیاره. اصلا خود چیزی را میآورد که قابل مصرف و حرامه. خود اون چیزو مثلا خوراکیه رو میاره، اصلا
از یه جایی رفته، مثلا
از یه جایی رفته فرض کن به قول ایشون ورداشته آورده. این دیگه حساب خریدن نیست، خود این حرامه. اینو نمیتونن اینا استفاده کنن اگر یقین داشته باشن. اگر این زن و بچه بدانن که این مال مالی است که از یه جایی آورده، خوراکی است، پوشاکی است و میدونیم حرامه، غصب، مالک داره، صاحب داره، صاحبش ناراضیه، نمیتونن استفاده میکنن.
حالا با توجه به توضیحاتی که دادن، دعوا میشه، مشکلات ایجاد میشه.
حالا اون یه بحث دیگه است. یه سوال این است که استفاده نمیتونه بکنه. اون استفاده نمیتونه بکنه. خود اون مرده میخواد هر کاری بکنه بکنه. ولی خانم اگر بداند این رو نباید بخوره. مگر که اضطرار، اضطرار یعنی چی؟ یعنی دیگه چیز خوردنی حلالی تو این خونه پیدا
نشود،
اینم مستره که اونم پیش نمیاد معمولا. و اینا رو نمیخوره. اینا نمیخوره. این یک مطلب. یه مطلب دیگه وظیفه ایشونه. میگه من وظیفه‌م چیه؟ خب وظیفه ایشون اولا نهی از منکره. خب کار حرام داره میکنه دیگه. همه ما موظفیم دیگه. باید نهی از منکر بکنید. خلاصه بخواهی ازش، بهش بگی، بترسونیش. بابا قرآن، قرآنی که هر مسلمانی قبول داره که مال حرام آتش هست، فی بطونه هم اینجوری داره، آتش هست تو این شکم، وقت چیکار میخواد بکنه؟ خب ممکن اینشون بگیم که من میگم ولی تأثیر نداره، تأثیر نداره، بیشتر از این که نمیشه که. شما که نمیتونید درگیری، خودش هم داره میگه درگیری میشه، نظام میشه، اصلا کار به طلاق کشیده میشه. آیا این خانم الان باید از خونه این مرد بزنه بره بیرون؟ کجا بره؟ چیکار بکنه؟ مفاسد به دنبال داره. ایشون رعایت بکنه، اگر حرام است استفاده نکنه، وظیفه نهی از منکرش انجام بده، دیگه بیشتر از این تکلیفی هم نداره.
بسیار خوب.
بله، اینم اضافه کنم.
اگه دعوا و اختلاف و اینها ایجاد شد چی؟
نه دیگه هیچی. به اونجا بله، اینم اضافه کنم. یه وقت است، یه کار دیگه هم ایشون میتونه بکنه. بدون اینکه شوهره خبردار بشه و مفسد و فلان حرفایی، به مثلا فرض مثال اون مقام قانونی، مسئول قانونی جایی میتونه مثلا بره اطلاعی بده، چیز بکنه که اونها بتونن به لحاظ قدرتی که هست اقدام بکنن. اگر این کارو میتونه بکنه بره بکنه.
اونم باز باید مواظبت بکنه.
اونم باید مواظبت بکنه که شوهر مطلع نشه، مفسده نداشته.
سوال بعدیشون هم که گفتن حالا چرا خداوند
در واقع به خانم ها که حالا اینقدر بحث علم رو اهمیت قائل شده، اما زمانی که دختر در خانه پدر هست اجازه بابا میخواد، وقتی هم که میره منزل شوهر باز اجازه شوهر میخواد. داستان چیه جا؟
داستان این است که اولا دختر در خانه پدر اجازه پدر نمیخواد. اینو خیلی ها نمیدونن.
بله.
نمیدونم حالا صلاح بعضی وقتا دارم اینا رو بگی یا نه. ببینید همسر یه حسابی داره، دختر یه حسابی داره. دختر در خانه پدر که خودش بالغ است، رشیده است.
بله.
ببینید ما بحث شرعی میکنیم ما. بعد نیان اشکال بکنم میگن آقای حرف نه، بحث اخلاقی یه حرف دیگه است.
ممکنه یه سری مفسدهای مشکلاتی داشته باشه. بله. اونجا بله. پدر مثلا
بله. پدر خلاصه من اینجوری بگم، پدر ولایت بر بچه‌های کبیرش نداره.
آها.
اینیست. ما بناست اون چیزی که شرع مقدس میگه، حالا منفعتی کی ضرری که ما کار نداریم. پدر ولایت بر بچه‌های صغیرش داره. این دختر وقتی بالغه میشود، یعنی به حد بلوغ میرسه، رشیده میشود، عقلش میرسه، اینها پدر نسبت به امور این دختر غیر از امر ازدواجش دیگه ولایت نداره. امر ازدواج دختر چرا؟ باید با اذن و اجازه پدر باشه. ولی این دختر میخواد بره بیرون. لذا الان میبینه قانون جمهوری اسلامی این است که به دختر عرض شاید گذرنامه میده. نمیگه برو اجازه محضری باباتو بیار. ولی به خانم گذرنامه نمیده. میگه باید بری اجازه محضری شوهر بیار.
شوهر بیار بله.
چرا؟ خروج زن از منزل با هماهنگی و اطلاع شوهر باشد. دختر نه. از نظر شرعی، از نظر اخلاقی بحثی دیگه است. از نظر اخلاقی همه اعضای خانواده، خود پدرم نباید دیر بیاد که دیگران نگران بکنه که پدر است بگه به شما ربطی نداره، من کجا بودم چی بود. اصلا این درست نیست. نه، اون بحث اخلاقیه. این مال این. پس دختر اجازه پدر نمیخواد. در خانه شوهر همسر برای خروج اجازه شوهر رو میخواد در غیر واجبات. ایشون میگه علم، من میخوام برم چیزی. اگر واقعا یه علم واجبی باشه که معارف دینش رو میخواد بره یاد بگیره، شوهر اگر مانع بشود نمیتونه مانع بشه.
راهی هم البته جز بیرون رفتن نداره. حالا
دارم میگم امروز الان همین شبکه ولایت، الان شما جلوش نشستی تو خونتون داری استفاده میکنید، موبایل هست، اینترنت هست، شبکه‌های تلویزیونی هست، هزاران راه. من الان فکر نمیکنم کسی از خونش هم بیرون نره، عرض میشود تو خونش بخواد چیزی یاد بگیره بیشتر از اینکه بیرون بخواد بره. مثلا میخواد بره
یاد گرفتن واجبات در
بره. بله واجبات. بله واجبات میخواد یاد بگیره. در این حال اگر تو خونش نتواند، مثل قدیم که نمی شده، واجبات رو یاد بگیره، این نیازی به اذن شوهر نداره. بله میخواد یه علوم دیگه یاد بگیره، مثلا میخواد بره فیزیک، میخواد بره شیمی، میخواد بره ریاضی، زبان یاد بگیره، ایناست. اینا رو میخواد بره یاد بگیره، خب بله اینا جز واجبات نیست. اگر تو خونه نتونست میخواد بره بیرون، بله این ارشاد که اجازه از شوهر رو میخواد. پس اینجوری نیستش که خدا یه سدی زده گفته نه خیر، به هیچ وجه زنها نباید چیز یاد بگیرن. نه خیر. الان خانم‌های جامعه ما عده‌شون، نمیگم حالا همه، عده‌شون واقعا در دانش، در حتی در معارف دینی، حتی در معارف دینی عده‌شون واقعا به مراتب جلوتر از مردها هست.
بسیار خب. خانم بابایی هم چند تا سوال پرسیدن. اینکه قرآن برای اموات می‌خونیم همش رو هدیه بکنیم ثواب خودمون کم نمیشه، یا اینکه نه برای خودمون جدا یا برای اونا جدا؟
هیچی از ثواب خودمون کم نمیشه، اصلا ثواب خودمون کم نمیشه. ببین من این نکته رو دقت کنید، من اینو بگم. ببینید فرموده است کسی که در روز ماه مبارک رمضان آیه ای را بخواند ثوابش مثل آن است که در مثلا غیر ماه رمضان
ختم
قرآن کرد. این نگفته به شرط اینکه این ثواب را به کسی اهدا نکنی، خود ثواب بهت میدن. حالا شما دوست داری علاوه بر اینکه این ثواب رو خودت بردی، خب ثواب رو هدیه میکنی، یه ثواب به اون میدن خودت هم
چیزی ازش کم نمیشه.
هیچی ازش خدا کم نمیشه.
مثل ما بنده ها نیست حساب کتاب داشته باشه.
تقسیم نمی کنه. بگه اگر همه‌شو به اون دادی که چیزی گیر خودت نمیاد. اگر نصف کردی نصفش میدم به خودت، نصفش میدم به اون. نه. هیچی کم نمیشه اصلا.
درست. بعد در خصوص وضوء ارتماسی باید پشت دست رو هم حالا آب بریزیم یا دست بکشیم؟
ببینید وضوء زیر شیر و وضوء ارتماسی نمیگن اصلا. یک اصطلاح اشتباه. آره. ارتماس یعنی زیر آب بردن. اونم الان نداریم. قدیما حوض بود، چقدرم با صفا بود تو خونه‌ها، مثل الان نبود. حوض آب تمیز اونجا وضوء ارتماسی معنا داشت. معناش این بودش که شما دستتون از آرنج می‌کردید توی حوض، چون بعد از بالا به پایین باشه، و از این بالا در می‌آوردید، تمام دستتون هم آب گرفته بود.
بعد استاد رودخانه و دریا و اینا هم شامل میشه؟
بله هیچ فرقی نمی‌کنه. بله کسی رفته کنار رودخونه می‌خواد وضوء ارتماسی، اینو میگن ارتماسی. و الا شما زیر شیر آب دستتو میگیری زیر شیر آب. این نه، این التماسی نیست. خواستم تصحیح کنم اصطلاح رو. وقت ملاک چه ما وضوع التماسی بگیریم چه ترتیبی بگیریم، ملاک و مهم این است که عضو ما آب بگیرد. اینکه جلو و نمیدونم پشت، هر دوش باید در هر صورت باید همین طرف رو زیر شیر بگیرید، این طرف رو زیر شیر بگیرید، که اگرم میبینید که واقعا زیر شیر گرفتن شاید همه رو آب نگیره، باید دست بکشید.
درست.
در خلاصه باید یقین بکنید که عضوتون کاملا آب گرفت. مهم اینه.
بسیار عالی. آقا مرتضی از آمریکا هم سوالی رو مطرح کردن. قبلا ظاهرا حالا یه مقدار دلار به قول خودشون چند هزار دلار دادن به برادرشون، اون موقع قیمت 10 تومن بوده، الان مثلا 20 خورده ای هست، حالا اخیرا هم ظاهرا مقدار اومده پایین. بعد حالا میخوان خمس رو در واقع محاسبه بکنن بر اساس اون دلاری که دادن به برادر.
ایشون گفتن بدهکار بودم، نفهمیدم درست. بدهکار بودم به برادرم، قرض دادن، چی بوده؟
خمس دارم بدهکار بودن ولی به برادر.
خمس رو بدهکار بودن. خب
حالا پول رو دادن به برادرشون.
خب قرض دادن.
آره ظاهرا این شکلی، حالا یا قرض دادن، الان میخوان محاسبه خمس رو بر اساس اون پولی که پیش ایشون هست.
خیلی واضح نیست سوال. من حالا یه مقدار بازش میکنم. ببینید اگر که ایشون بعد از سال خمسیشون، یعنی سال خمسی رسید، بدهکار خمس شدن، به جای اینکه بردارن خمسیشون رو بدن، پولا رو برشن دادن قرض به برادرشون، یه فرضه. خب اگر اینجوری باشه که ما کار نداریم الان قیمت چقدر شده چقدر نشده، شما سر سال خمسیتون بدهکار خمس شدید، خب دلار بوده، دلار همون وقت باید ببینه قیمتش چقدره، سر سال خمسی قیمتش چقدره، فرض می‌فرمایید که حتی 30,000 تومان هم باشه، اصلا ایشون میتونه به خود دلار.
آره دیگه
چرا به پول ایرانی میخواد حساب بکنه؟
1000 دلار مثلا بوده،
200 دلار بله تمام شده، 200 دلار رو بدهکارن، ایشون 200 دلار بده. مال این اگر هنوز سر سال خمسی نرسیده بوده و قرض داده، اب نداره، کار خلافی نکرده، و الانم خمس اون مقداری که دادن به برادرشون فعلا به گردنشون نیست چون قرض دادن، هر وقت که وصول شد خمس همون رو بدن. اگر همون 1000 دلاره وصول شد، 200 دلار خمسش رو بدن. یه مقداری سوختی شد مثلا کمتر گرفتن، خمس همون مقدار.
درست. و حالا یه وجه دیگه من تو ذهنم بود، از ذهنم پرید، این که خدمت مبارکتون، شاید این پولی که در واقع به ایشون دادند، یادم نیومده، دو سه تا وجه بود که من حالا شما دوباره چه فرمودید، یه وجه دیگه به ذهن من رسید. حالا باز آقا مرتضی عزیزمون از آمریکا، اگر پاسخی که جناب استاد دادن کامل بود و شما دریافت کردید پاسختون رو، ما خوشحالیم و در خدمتیم. اگر باز می‌بینید که جنبه دیگه‌ای داره، یعنی ما خوب متوجه نشدیم سوال رو، باز پیام بفرستید لطفاً، یا تماس بگیرید، یا تماس صوتی، یا هر جور که فکر میکنید میتونید با ما ارتباط برقرار کنید، ما پاسخگو خواهیم بود. میخوایم بریم اتاق فرمان. باش بریم یه بخشی رو ببینیم در ایام شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. برمیگردیم و با افتخار در خدمتتون هستیم. باز هم عرض تسلیت و تعزیت دارم این شب‌ها و روزهای سراسر غم و اندوه رو.
يا مناد المسرفين يا رجاء السائلين من سبيل يبرئ القلب العليل هل جودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين يا مال الخائفين يا بلاء يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين حرمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد حرمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه. از خدا میخواییم که انشالله امشب نگاه لطف و مرحمتش رو به ما داشته باشه. ضمن اینکه امشب شب عجیبی است، شب قدر و شب 21 ماه مبارک رمضان، شب شهادت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. اصلا درهای رحمت خدا به روی بنده‌اش باز هست. حواسمون باشه که وقتی امشب و شب 23 رو به غفلت نگذرانیم و استفاده کنیم. خب باز تلفن داریم، سوالای شرعی شما عزیزان رو پاسخ میدیم، راه های ارتباطی هم براتون زیرنویس میشه. سرکار خانم لک از نجف آباد پشت خطن. خواهرم سلام علیکم، بفرمایید.
سلام برادر، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
خدا عمر با عزتتون بده. یه دنیا ممنون. شما اسم دوستان رو آوردین، من یادم اومد دو تا از دوستای سوال من گفتم دسترسی دارم بهم گفته بودن.
ضمن
عرض سلام و تسلیت این شب عزیز خدمت شما و خدمت آقا وحیدپور. یکی از خواهرها از من سوال کرده، میگه الان تو این کم آبی و اینجوری آبگر کنای دیواری خیلی آب فشار باید داشته باشه که روشن بشه و آب از دوش بیاد. میگه ما بعضی موقع مجبوری مثلا با تشت حمام میکنیم، بعد مواقعی که قصد گردنمونه یه مقداری باز تشت میاریم بالا، این آب بپاشه تو این، اشکال داره یا نه؟ این یکی هم اون ظرفی، اون کاسه به قول خودمون زبان عامی، اون ظرف باید مقدارش معلوم باشه، کیل آبش میگه یه لیتر نیست ولی یه لیتر کمتره، این با این میشه مثلا سه بار سر و گردن و اینجوری. این یکی دیگه هم یه خواهری دیگه سوال کردن، گفتن چون قرآن میخونن و اینا یه مقداری هم دست بالشون خالیه، گفت چند تا از دوستان اینا یه چیزی میدن به من، میگن حالا یا یه قرآنی بخون واسه امواتمون، خودشون هم قرآن خونن ولی میخوان با قول معروف دو تا ثواب ببرن
داری.
بعد یا میگن یه دعایی مثلا یه چند تا زیارت نامه عاشورا به نیت رفع حاجات ما بخون و یه دعایی بخون. میگه من این پولی یا این جنسی یه موقع به من میدن این اشکال شرعی نداره؟ گفتم چشمن از آقای وحیدپور، من که همیشه مزاحمی ازشون سوال میکنم، این شب هم ازتون التماس و دعا داریم.
سلامت
ما که تو خونه جایی نمیتونیم بریم، انشالله هر جا رفتین واسه همه مردم مسلمان ها دعا کنیم.
حتما لایق باش.
خدا عمر با عزت بهتون بده، سایتون هم از سر ما کم نشه.
بزرگوارید، ممنونم، خدا به شما سلامت باشه. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای مهدوی عزیزمون هم از قم پشت خطن. آقای مهدوی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمندیم برادر.
خسته نباشید قربان.
ممنونم، سلامت باشید.
خدمت جناب آقای استاد وحیدپور هم سلام عرض می‌کنم. ان شاءالله که تواد و عباداتتون قبول درگاه حق باشه ان شاءالله.
سلامت باشید. ممنون.
از آقای وحیدپور یه سوالی داشتم. استاد بزرگوار، آقای وحیدپور فرمودن که خدمت شما عرض کنم که این بنده خدا که زنگ زدن گفتن این خونه ما حالا یه غذاهایی میاد یه چیزایی، من یه دوستی دارم دقیقا مثل این درد رو داریم، این آقا کاملا کارش قماره،
بله.
بنده 3 سال تمام با ایشون قهر کردم، یعنی به همین دلیل قهر کردم که ارتباطم به همین دلیل قطع بشه. بله. اما ایشون بعد از 3 سال اومدن منزل ما، در خونه ما گریه کردن، یعنی واقعا یه جورای عاشق منه، یه جورای خیلی منو دوست داره. اما من میدونم، یعنی میدونم 100% میدونم، یعنی شغلش قماره، نه اینکه فکر بکنی بعضی وقتا کاسبه بعضی وقتا قماره، نه شغلش متاسفانه قماره. زن بچه این بنده خدا به بنده خیلی 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 گفتن آقا اینجا، حتی یک قواره زمین به این آقا عرض کردم آقای محترم من به شما حاضرم یک قطعه زمین همینجوری بهتون بدم، این برنامه رو قطع بکنی، این قمار رو دست بکشی ازش.
بله.
متاسفانه ایشون گفتش که من اگر این زمین از شما قبول کنم یه روزی به من میگی فلان چنان زمین بهش دادم، من قمار میکنم. اما من نمیدونم با این آدم میاد در خونه ما گریه میکنه، حالا زن و بچه‌ش هم واقعا گرفتارن. واقعا گرفتارن حاج آقا وحیدپور.
بله.
من الان واقعا گریم میگه برای زن و بچه این آدم.
بله. حالا آقای مهدوی دقیقاً سوالتون حالا محور چی هست؟
سوالم اینه که من با این آدم که خیلی یعنی ولکن من نیست، حالا من خودم که دوستشم، خانوادهش که اینجوری اسیرشن، من وظیفم چیه نسبت به اینا؟
بسیار خوب، چشم،
ممنون و تشکر از لطف و بزرگواری.
سلامت باشید عزیزم، خدا نگهدارتون باشه. ان شاء الله خدا حافظتون باشه. جناب آقا فرید از قم داریم؟ آقا فرید از قم پشت خطن. آها خب، ارتباط ظاهرا قطع شده، تلفن بعدیمون. اشکال نداره، اگر وقت شد که در خدمت بیننده‌مون هستیم. سرکار خانم لک، استاد گفتن که حالا بعضیا با توجه به شرایطی که هست و این آب رو تو تشت می‌ریزن گرم می‌کنن اونجوری غسل می‌کنن. آره مثل قدیم ها. اولا چنین غسل درسته یا خیر؟
بله، قرن‌ها اینجوری بود اصلا. میگن وقتی که دوش اومد اصلا تعجب میکردن مردم، بعضیشون زیر بار نمی‌رفتن برن زیر دوش غسل بکنن. بازم به همون سبک.
درسته. بعد این که گفتن آب گاهی ریخته میشه و میرزه تو این تشت، اشکال داره؟
دو صورت داره. یه وقت هست که بدن پاکه، بدن پاک فقط میخوای غسل بکنی، بدن پاکه، شما آبی که میریزی بر بدن پاک، ترشحاتش هم پاکه، بنابراین این ترشحات بریزه دوباره تو اون تشت بریزه، هیچ اشکالی هم نداره، پاک. اما یه وقت هست که نه خیر، شما با آب، چون این آب قلیله دیگه، با آب قلیل داری بدنی را میشویید که نجس باشه، نجس. وقت این قصاله اون آب قلیل باید ازش اجتناب بشه. وقت اگر اون بریزه تو اون آب تشته، هیچی دیگه، مشکل آفرین، اون آب تشت هم خرابش میکنه دیگه.
حالا اون کاسه، اون ظرفی که گفتن از تو این تشت بر میدارن میریزن، اون معیاری داره، کیلی داره؟
نه خیر، اصلا هیچ کجا چیز نیمده. شاید یه چیز دیگه اینها شنیدن
که با چه مقدار آب.
بله بله، مستحب است که برای غسل کردن خب 1 ساع، یعنی 3 کیلو 3 لیتر آب استفاده شود. بله. نه اینکه اون ظرفه چقدر باشه، ظرفه میخواد کاسه باشه مثلا، باید بزرگتر باشه کوچیکتر باشه، اون مهم نیست.
بسیار خب. حالا استاد این مثلا مواد این شکلی که حالا ممکنه کسی هم یه جای گیر بکنه، باید حتما آب بریزه، خیس کردن بدن کفایت نمیکنه
برای غسل؟ همین که بدن آب رو رو خودش بریزید که آب مسلط بشه بر روی عضو، لازم نیست که جریان پیدا بکنه. یعنی انقدر باشه که آب داره میریزه، آب میچکه، این لزومی نداره، برخلاف وضو. در وضو جریان لازمه، یعنی آب به اندازه‌ای باشه که این داره میره پایین، نا میبینم داره میره پایین، ولی در غسل نه.
درست.
نیازی نیست.
بعد سوال بعدی هم گفتن که از دوستانشون، حالا قرآن میخونن، زیارت، اینها پول میگیرن گاهی یا جنسی میگیرن؟
اشکالی نداره، با رضایت طرف مقابل هیچ مانعی نداره، معمول هم هست.
بله.
معموله برای اموات، حالا همه خودشون معلوم نیست سواد داشته باشن قرآن بخونن، معلوم نیست وقت داشته باشن، پول رو میدن به کسی، او رو عجیلش میکنن، ماه رمضان میگه یه ختم قرآن مثلا برای پدر من مادر من، اینا اشکالی هم نداره.
یا پول یا جنس فرقی هم نمیکنه؟
نه هیچ فرقی نداره.
آقای مهدوی از قم هم حالا مفصل توضیح دادن، شخصی که میگن من مطمئنم که ایشون قماربازه و شغلش قماره، حالا تکلیف خودشون، وظیفه خودشون رو میخواستن.
ببینید، وظیفه انسان در مقابل اشخاص گناهکار متفاوته. یک، بستگی دارد به اینکه اون گناهی که اون انجام میده چیه. دو، بستگی دارد به اینکه من چگونه میتوانم رفتار کنم. خب قماربازی یکی از گناهان بسیار بزرگه، یعنی باید موضع‌گیری ما در برابر چنین گناهی فرق کنه. مثلا یه وقت یه کسی یه گناه کوچیکی صغیره‌ای حالا انجام میده، فرق میکنه. اولا باید موضع‌گیری ما موضع‌گیری خیلی واضحی باشه، یعنی اینکه خلاصه ما راضی به این کار نیستیم، باید اعتراض بکنیم، باید نهی از منکر بکنیم. حالا ایشون میفرمان من این کارا رو کردم. بالاتر از این ما باید بعضی وقتا قطع رابطه بکنیم، بگیم تا زمانی که تو دست از این کارت بر نداری من با تو اصلا رفت آمده میکنم، اصلا سلامت هم نمی کنم. گاهی لازمه. چرا؟ به خاطر اینکه قطع رابطه گاهی خودش مصداق نهی از منکره.
درست.
گاهی باید این کار رو بکنیم. خب حالا ما این مراتب رو رفتیم، حالا دیگه چیکارش باید بکنیم؟ بیشتر از این واقعا من تمکن دارم؟ مثلا میتونم اونو در قید و بند و زنجیر رو ببندمش؟ کار من نیستش که. بیشتر از این نمیتونم کاری بکنم دیگه، تکلیفی بیشتر از این ندارم. این مال این. اما زن و بچه خب اونا گرفتارن، بندگان خدا دیگه، در خانه ای که اونا پاسخشو عرض کردیم. واقعا اگر اونها میبینن به اندازه‌ای که مضطرن ناچارن از این اموال استفاده بکنن اضطرار دارن، اشکال نداره دیگه. بیشتر از اونش که دیگه اضطراری وجود نداره، نه رعایت بکنن، اجتناب بکنن. و در مواجهه و روبرویی با این پدر یا با این شوهرم دیگه به اندازه که نهی از منکر کردن این. ولی زندگی به هم بخوره، طلاق و از هم بپاشد و این پسره پاشه بره از خونه بیرون و مثلا، نه دیگه، اینها رو اسلام به اینها راضی نیست.
علی آقا از مشهد مقدس برام پیام فرستادن، گفتن که حالا اگر کسی عقد موقت با خانمی در واقع اجرا بکنه و به این واسطه محرم بشن، بعد صاحب بچه بشن، خرج و هزینه زندگی بچه به عهده پدر هست.
بله، بچه واجب النفقه پدر است، چه این بچه حاصل عقد دائم باشد چه حاصل عقد موقت باشد، هیچ فرقی نمیکنه. بله اون خانم است که قانونش فرق میکنه. زنی که عقد دائم شده نفقهش بر عهده شوهر است، زنی که عقد موقت شده نفقه واجب نداره.
خب این از این. خانم سلطانی از افغانستان گفتن مسواک زدن برای روزه‌دار اشکال داره؟ روزه رو باطل میکنه؟
اگر رعایت بکنه باطل نمیکنه. رعایت چی؟ رعایت بکند که خب چون مسواک میزنه خلاص ما دهنش بشوره دیگه، آب تو دهنش میکنه دیگه. رعایت بکنه این آبی که تو دهن میکنه مواظب باشه که به حلق نرسد، بیرون بکنه، آب رو بیرون بزه. اون خمیری که روی مسواک میگذره که معمولا اون خمیره که به حلق نمیره، اون خمیره انقدر کف میکنه، مواظب باشه اون کفها به حلقش نرود. آبی هم که میکنه تو دهان، دهان و شستشو بده، به حلق نره، اشکالی نداره.
بله. آقای رضایی پیام فرستادن گفتن که میتوانیم در شبهای قدر به جای نماز مستحبی نمازهای قضای خود را بخوانیم و ترتیب نماز قضا به چه شکل باشه بهتره؟
ببینید من بارها عرض کردم از این اصطلاح استفاده نکنیم، به جایی ما نداریم. اینو خیلی من عرض کردم. ببینید مستحب جای خودشو داره، واجب جای خودشو داره. شما سفره پهن می‌کنید، درسته؟ یه غذای اصلی دارید برای مهمان، بعدم مثلا یه سبزی خوردنی، دوغی، نوشابه‌ای، سالادی، ماست، هر چی، حالا هر چی دوست دارید اینم دارید. اینجا میشه گفت به جای من اصلا امشب میخوام مهمانی که میاد سر افطار، اصلا به جای اون غذای اصلی میخوام سالاد بذارم و یه دوغی بذارم و اینا، نونم نگذارم چون نون جزء غذای اصلی اینه. میگن نه، معنا ندارد که اون جای خودش داره، این جای خودش داره. ببینید نماز غذا نماز واجب شماست، اون یه جایگاه خاص خودش رو داره. نماز مستحبی هم خدای متعال قرار داده مثل همون مخلفات سفره است، مثل سبزی خوردن و اینا، اونم جای خودش رو داره. اینجور شما بفرمایید، سوالو اگر میخوان بفرمان اینجور، اولویت در شب قدر با کدومه؟ اولویت یعنی یه وقت است من اینقدر وقت دارم که بتوانم هم نماز قضا بخونم هم نماز مستحب باشه. جوشن کبیر نخون شما، نماز مستحبی بخون، نماز قضا. مثال میزنم، فرض کنید از ساعت 12 شروع کن تا نزدیک اذان که میخوای سحری بخوری، یه وقت میگه نه، یا اونه نمیتونم هر دو رو نمیرسم که، اون وقت جواب میدیم، میگیم که خیلی خوب، نماز قضا وجوبش فوری نیست، میتونید به تدریج در آینده بخونید. میگه بله میتونم بخونم، من چقدر نماز قضا دارم. خیلی خوب، امشب مستحبات شما عرض میشود که مشغول باشید، نماز مستحبی بخون، نماز قضات که فوری نیم بذار برای بعد. یه وقتی میگه نه ببین من اینقدر به زندگی مشغول شدم که امشب است، فقط اینو بهتون بگم، ما یه واقعا بعضی فقط یه امشب رو دارن ها. یعنی غرقن دیگه. اگر اینجور باشه میگیم یه امشب رو داری، بچسب به نماز قضات، هر چی میتونی نماز قضا بخون. بنابراین نمیتونیم بگیم جایو، هر چی میتونی نماز قضا بخون. منتها یه حرفی هم هست، اون وقت من ایشونو عرض میشود که خوشحالش بکنم. مثل این میمونه که کسی روزه قضا داره تو سال، خب میگیم روزه مستحب نمیتونی بگیری، میگه خب چی کار بکنم؟ میگیم روزه قضا تو بگیر، بعدم به خدا عرض بکن که خدایا چون روزه قضا واجب تر بوده دارم روزه قضا میگیرم، اگر روزه قضا به گردنم نبود میگرفتم روزه مستحب بیارو، خدای خود ثوابش بهم بده، اب نداره. شما امشب اگر راهی نداره جز این که نماز قضا بخونید، مشغول بشین نماز قضاها رو ضربتی بخونید، بعدم به خدا عرض بدارید که خدایا منم اگر نماز قضا به عهدم نبود امشب وای میستادم میشستم نماز مستحب میخوندم، مستحبات امشب انجام میدادم، ولی چه کنم که نمیشود، خود ثوابش رو به من بده ان شاءالله بهش میده.
درست. بعد جناب استاد ترتیبش حالا بخوان بخونن به چه ترتیب؟
ترتیب نداره، فقط این که ظهر و عصر رو جابجا نکنه، مغرب و عشا رو جابجا نکنه، یعنی ظهر عصر مغرب عشا. والا ترتیب این که من از صبح شروع بکنم، دوست داری از صبح شروع کن، صبح ظهر عصر مغرب عشا، دوست نداری از ظهر شروع کن، ظهر عصر مغرب عشا صبح، درسته؟ میشه یه شبانه روز، فرق نمیکنه. حتی از ظهر عصر هم نمیخوای شروع کنی، مغرب عشا صبح ظهر عصر باز یک شبانه روز.
یا اینکه مثلا بعضی ممکن نماز صبح بیشتر قضا داشته باشن، اصلا کلا نماز صبح بخونن،
بله میتونه، بله.
شب بعدی نماز
هیچ اشکال نداره، هیچ مانعی نداره. شما فرض کن امشب اصلا میتونی، فرض بفرمایید، مثال میزنم 50 تا نماز صبح قضا کن، 50 تا، بعد یه بار دیگه 50 تا نماز ظهر، یه بار دیگه 50 تا نماز عصر، یه بار دیگه 50 تا مغرب، باز ترتیب رعایت شد دیگه.
بله،
خلاصه
بله.
اول صبح خوندی، بله. بعد ظهر خوندی، بعد عصر خوندی، بعد مغرب، بعد عشا، اونم میشه.
پس نکته که شما فرمودید دقیق هست، فقط ظهر و عصر باید اول ظهر باشه بعد عصر، مغرب و عشا اول مغرب باشه بعد عشا، دیگه حالا شکل و شمایلش هر جور که دوست دارید. خب یه فایل صوتی داریم ظاهرا بشنویم.
با سلام و خسته نباشید.
سلام.
یه سوال داشتم آقا، از شیراز زنگ میزنم.
بله.
صفاشهر. می‌خواستم ببینم فطریه رو میشه کارت به کارت کنی یا نه، باید حتما پول به طرف بدی، پول نقدی بدی. خسته نباشید، ممنون.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما خواهرم. جناب استاد بفرمایید.
ببینید اینایی که فطریه رو میخوان کارت به کارت بکنن که کمم نیستن، اونهایی هستن که معمولا فقیر جای دیگه سراغ دارن. اینا فطریه رو جدا نکنن از مالشون، چون مشکل ایجاد میکنه. شما وقتی فطریه رو از مالت جدا میکنی میشه مال فقیر، دیگه نمیشه کاریش بکنی، دیگه نمیتونی در این تصرف بکنی. تصرف در این باید با رضایت فقیر باشه. وقتی شما بعدا میخوای بری کارت به کارت بکنی، با این پولا رو چیکارش میکنی؟ پس بنابراین اگر بناست کارت به کارت کنید، فطریه رو کنار نگذارید، یعنی جدا نکنید از مالتون، کارت به کارت کنید. و وقتی هم که به کارتش منتقل میکنید، قصد پرداخت فطریه کنید. اونم حالا اون آقا یا خانومی که فقیره، وقتی که میره وصول میکنه و میگیرد اون پول رو از کارتش میگیره، در واقع داره فطریه رو از شما نبض میکنه و میگیره و اشکالی هم
بعد. حالا این که گفته شده مثلا شب عید فطر یا قبل از نماز عید این رو کنار بگذاریم، از مالمون جدا بکنیم، این چی میشه؟
واجبه. واجبه، ولی خب وقتی که واجب شد یا شما باید این کار رو بکنید، بعدش یه مشکل دارید.
خب.
و اون این است که وقتی میخواد کارت به کارت کنید، به فقیره باید زنگ بزنید، یعنی چاره نیست دیگه، باید تن بدیم به اینا که این مال جدا شده، این مال اونه، اون وقت ازش اجازه بگیری، اونو ورداری تصرف بکنی خودت. خب وقت تصرف کردی در برابرش که ضامن شدی، کارت به کارت کنی.
حالا این که الان پولای ما هیچ کدوم پول نیست، همه تو حسابمون، اون جدا کردن معناش چیه؟
نه هیچی، هیچی. اگر
یعنی
واقعا
نیت میخواد یا نه؟
نه اون که اصلا دیگه به قول ما طلبه ها سالمه به انتفاع موضوعه. خب. پولی الان حی حاضر در به اصطلاح فضای حقیقی پولی نداری شما.
خب.
پول توی حسابه، اون هیچی.
خب چیکار باید کرد؟
هیچی.
مگه نمیدید واجبه که جدا کنیم؟
اون مال جاییه که پول باشه.
خب پول که نیست،
هیچ،
نباید بریم از حساب برداریم جدا کنیم؟
نه نه خیلی نلزوم. مثل کسی است که فرض بفرمایید میگه که من حقوقمو دو روز دیگه میدن، ظاهرا مثلا مارمزوق میشه مثلا 6 7 روز به آخر
بود.
یکی کسی میگه آقا حضرت عباسی من الان هیچی ندارم، ولی فقیرم نیستم، فطریه باید بدم، منتها حقوقو بدم. و این چجوری از مالش جدا میکنه؟ هیچ. بعد که اون وقت حقوقش رو دادن بدهی فطریه‌شو میده.
و حتی اگر پولم تو حسابمون باشه
نه لزوم نداره جدا کردن.
آها.
نخه.
جدا کردن.
جدا کردن یعنی که بره بگیره از اونجا بگیره بیاره بگه این فطریه نه لزومی نداره.
درست. خب خیلی ممنون از شما جناب استاد وحیدپور استفاده کردیم. ان شاء الله ما رو هم از دعای خیر بی‌نصیب نکنید.
همه ان شاء الله دعا
سلامت باشید. ممنونم از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار. باز هم عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت تک تک شما. ما رو فراموش نکنید تون لحظات ناب اشک و دعا و تضرعی که به درگاه خدا دارید و این حرفایی هم که گاهی گوشه و کنار تو فضای مجازی مطرح شده. امشب شب شادیه، شب گریه نیست، شب نه، این گریه گریه شوق و ذوق هست، این گریه گریه تضرع به درگاه خداست و امر خداوند و امر اهل بیت عصمت و طهارت هست که این گونه سبک و سیاق احیا و شب زنده‌داری رو داشته باشیم. التماس دعای خیر. خدا نگهدار. اللهم صل على